اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم المرسلین، طبیب نفوسنا، شفیع ذنوبنا، حبیب الهنا و حبیبنا ابوالقاسم محمد. و آله المعصومین، سیما مولانا کهف الحسین و غیاث المضطر المستکین و ملجأ الهاربین بقیت الله فی العالمین. ارواحنا فداه و عجل الله فرجه و رزقنا الله رؤيته و خدمته و صحبته و نصرته و لعن على اعدائهم اجمعین الى يوم الدين. با اذن مولایمون قطب عالم حضرت حجت روحی فدا و با استمداد از عنایات اون بزرگوار نسبت به این محفل، ادامه صحبت شب قبل رو ارتباط بدهیم به وجود نازنین حضرت حجت که جمعه شب دلها با اون بزرگوار اتصال پیدا بکنه و انشاءالله در مزید معرفت بر وجود نازنین ایشون و دریافت فیوضات و آموزه‌هایی بهره‌های خاص جمعه رو دریافت بکنیم. شب گذشته به محضر شریف شما عرض شد که انسان دو بُعد دارد، دو نشأه دارد، دو زندگی دارد، دو مرحله دارد. یکی مرحله مشترک بین او و عالم طبیعت، اعم از جمادات، نباتات و حیوانات است، متاعا لکم ولی انعامکم. چارپایان از مواهب طبیعت برای ادامه زندگی استفاده میکنن، شما در این جهت با اونها در یک رتبه هستید. لکن بعد ملکوتی بشر، رتبه عرشی انسان، بعد توحیدی بشر یک امر واحد مستمر غیر قابل تقسیم، غیر قابل زوال در وجود انسان هست که هم از آیات قرآن استفاده کردیم شب گذشته، به امشب هم یک آیه به محضرتون تقدیم می دارم و حقیقت وجود امام زمان ارواح فداه رو از این مسیر جستجو می کنیم ببینیم آدرسی میتونیم از حضرت در وجود خودمون پیدا کنیم یا نه. عالم فیزیک، عالم ماده، عالم طبیعت از یک پراکندگی که این پراکندگی هم جز ذات اوست برخوردار است. اتم کثرت دارد، الکترون ها، پروتون، هسته مرکزی، سیاراتی که دورش می‌گردند، یک عالمی است ولی وحدت ندارد، کثرت دارد، قابل تجزیه است. هسته مرکزی رو میشه ازش گرفت. منظومه های ما هم در عین وحدت کثرت دارند. خورشید هست، سیارات و اقمار دور او در این فضای لایتناها شناورند. قرآن هم تعبیر شناور رو دارد و کلون فی فلکن یسبحون، که این یسبحون به معنای شناور بودن است. این وحدتی که در عالم کثرت ما میبینیم، ابر و باد و مه و خورشید و افلاک، اینا با هم دیگه تعامل دارن، تعاون دارن و حمایت میکنند از یکدیگر. خدای متعال مجموعه عالم را پیوسته خلق کرده است. این موجودات در هم اثر می‌گذارند و از هم اثر می‌پذیرند. خورشید می‌تابد، آب دریا را تبخیر می‌کند، بخار را هوا، باد حرکت می‌ده، به صورت توده‌هایی در یک جاهایی متمرکز می‌کنه، در یک شرایطی تبدیل به باران میکنه، در یک شرایطی تبدیل به تگرگ و برف میکنه. بارش همین بخارهایی که به صورت توده های ابر باراندار در آمده باعث میشه که نقاط مختلف زمین از این آب دریای بخار شده بهره بگیرند. بارش باران باعث می شود که در اعماق زمین کیسه های آبی متمرکز بشن، به صورت چشمه هایی در بیان، در زیر زمین جریان داشته باشند و کسانی که تخصص دارن بتوانن چاه عمیق بزنن و آبها را از عمق زمین بیرون بکشند. و این آبها و جریانش باعث رویش گیاهان بشود و باعث پربار شدن درخت های میوه بشود، باغ ها و بستان ها و مزارع و گلخانه ها و این همه زندگی، پویایی، بالندگی، پویندگی، همه اینها میبینیم با همدیگه ارتباط دارن. فصل خاصی این کار رو انجام میشه، یه نظم خاصی داره، روزها حساب داره، شبها حساب داره، گردش ماه در جزر و مد آب چه آثاری داره. اگر کسی اهل دقت باشد با این پیشرفت هایی که علوم نشانه های جدیدی میده، معلوم میشود که این مجموعه در این که از این طرف آدم احصا میکنه، عدد موجودات رو نمیتونه بشماره، یه رقمی بگوید که اینقدر مخلوق رو ما شناسایی کردیم. لئن تعدوا نعمت الله لا تحصوها، قابل شمارش نیست. اما از اون طرف یک پیوستگی وجود داره، یک نوع ارتباط ارگانیک در میان اینها وجود داره، سازمان یافته است، یک نظم هدف داره، همه چیز به مقدار در جای خودش قرار گرفته که قرآن کریم هم در بعض آیات تصریح به این معنا کرده و کل شیئن اندهو به مقدار، این عالم استقرار موجودات در مدارهای خودشون و در مراکز خودشون با محاسبه ریاضی انجام شده، مقدار داره، کل شیئن اندهو به حسبان، تعبیر حساب رو داره، تعبیر اندازه رو داره. و این پیوستگی، سازمان یافتگی نشانه هدفدار بودن موجودات هست، یک. دوم اینکه این کثرت یه باطنی دارد که باید باطن واحد باشه که اینها اینجور با هم دیگر ارتباط برقرار بکنه. انسان از این عالم وسیع برمیگرده با عالم کوچک خودش، گرچه از دیدگاه امیرالمؤمنین این عالم با همه وسعتی که دارد، با منظومه ها، با کهکشان ها، با اجرام کیهانی که میلیون ها سال نوری از ما فاصله دارند و محیر العقول محاسبش سرسام میاره برای انسان، آدم سرگیجه میگیره این دریای بی ساحل رو بخواد تماشا کنه ولو با چشم علمی. این همه موجودات که ارقام و اعدادش از محاسبه ما بیرون است، اینا یک نوع پیوستگی، یک نوع انسجام، یک نوع همراهی، یک نوع مراوده و یک نوع هماهنگی کاملا حساب شده رو با هم دارن. امیرالمؤمنین میفرمایند این عالم با همه وسعتی که دارد در برابر شما کوچک است. اتزعم انک جرم صغیر و فی کنت العالم الاکبر. آیا شما گمان میکنید که یه جرم کوچکی هستید در حالی که عالم اکبر رو خدا در وجود شما قرار داده؟ این جسم شما مشابه موجوداته، فرمول هایی که در عالم پیاده شده در شما هم همون فرمول ها پیاده شده است. لیکن همون جور که بدن شما اندام ها داره و هر کدام از اینها اعضایی داره و هر عضوی مرکب از میلیون ها سلول و رگ و پی هست، اما یک حقیقت نامرئی اینها رو به صورت واحد در آورده، از یک مرکزی فرمان صادر میشه، فعل و انفعالاتی واقع میشه. ارتباط اعضا اگر با مرکز فرمان قطع بشود، اون عضو فلج میشه، اون عضو فاسد میشه. با اون زمانی که مجموعه بدن شما با همه سلول‌های بی نهایتی که در وجود شما هست و رگ و پی که در وجودتون هست، اگر اون حقیقت نامرئی اینا را رها کنه، این وحدتی رو که شما در بدن خودتون می‌یافتید چه عضوی به درد آورد، روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، این تا اون حقیقت نامرئی در وجود شما هست، بله، درد مشترکه، لذت مشترکه. شما غذا رو در دهانتون مزمزه میکنید و لذتش رو میابید، ولی تمام وجودتون شادابه. به یک عضوی هم که درد میگیره، دردش رو همه اعضای شما، ناراحتی و دردش رو میابد. اون لحظه ای که مرگ ما فرا می رسد، اون حقیقت نامرئی که خدای متعال اون رو توفی می کند، از این بدن جدا میشه، مدیریتش رو از این بر می داره، بدن رو که زیر خاک بگذارن یا نگذارن، طول نمی کشه که این انسجام، این سازمان یافتگی همه از بین میره. این کثرتی رو که داشت ولی در پناه وحدت این کثرت، کثرت خودش رو داشت اما هماهنگی داشت، یک لشکر بود با یک فرماندهی به جنگ مشکلات میرفت. اون فرماندهی رو ازش گرفتن، این قشون داغون شد، شکست خورد، حالا مرکز تهاجم انواع کرمها و میکروبها قرار گرفت و از بوی گندش کسی نمیتونه دیگه بهش نزدیک بشه. همین جوری که بدن ما که از دیدگاه امیرالمؤمنین عالم اکبری در این فضا نهفته است که ما باید اون عالم اکبر رو کشف بکنیم، وقتی اون حقیقت نامرئی که یک حقیقت واحدی است در طول سنواتی که انسان عمر میکند، دوره طفولیت، دوره نوجوانی، دوره جوانی، دوره کامل مردی، دوره پیری و دوره ارذل العمر، دوره فرسودگی، این مراحل مختلف رو که انسان گذرونده، در یک مرحله بی دست و پا بوده، نیاز به سرپرستی مادر داشته، در یک مرحله یه خورده بالا آمد، از دامن مادر بی نیاز شد، اما نیاز به سرپرستی و کاملا مراقبت پدر رو از نظر تربیتی داشت، بعد جوان شد، بعد هم خودش معلم شد، استاد شد، پدر شد، حالا جد شده، نوه‌های مختلف داره، این بدنش مرتب فرسوده شده و سلول‌هاش مرده و از بین رفته. به جای سلول‌هایی که از بین رفته، سلول‌های جدید آمده. بدن او در طول سالیان سال مکرر عوض شده، چندین لباس عوض کرده، اما یک حقیقت واحد هنوزم میگوید من کودک بودم، من نوجوان شدم، من جوان شدم. این حقیقت واحد رو که قرآن کریم در اون آیه‌ای که وعده دادم براتون بخونم، میفرماید یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. پیامبر من، از روح سوال میکنند، بگو روح از امر رب من است و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. شما اون چه از معلومات به دست آورده اید و اون چه از مجهولات کشف کرده اید، نسبت به مجهولاتی که هنوز دسترسی به راز و رمز و معمای او پیدا نکرده اید قلیل است. این برای مردم زمان نزول نیست، این آیه مخاطبش همه بشریت است تا دامنه قیامت. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. انسان در محدوده زندگی دنیا علمش علم تجربی است، علم اکتسابی است، علم کتابی است، علم تعلیمی و تعلمی است، علم احساسی است و این علوم قطره قطره گیر آدم میاد. عمر انسان وسعت آن را ندارد که این همه موجوداتی که خدا آفریده و مجموعه موجودات کلمات الله هستند. خدا هر موجودی را گفته است تا شده است. خود این خورشید یک کلمه از کلمات پروردگاره. خدا خورشید رو گفته، ماه رو گفته، زمین رو گفته، دریا رو گفته، ملک رو گفته، عرش رو گفته، فرش رو گفته، بهش رو گفته. تمام اینها گفته های خداست. لذا تک تک اینها پیام الهی. تمام گفته ها معنی داره. گوینده ای که سخن میگوید، هم سخنانش با همدیگر ارتباط دارد و هم کلماتش دارای معنی هستش. خدای متعال عالم را مجموعاً کلمات خودش معرفی کرده. قل لو کان البحر مدادن لکلمات ربی، آخرین آیه سوره مبارکه کهف، قل لو کان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. خدای متعال از روح که میگه سوال میکنن، میفرماید ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یعنی روح همون گونه که در بعد آغاز آفرینش تطورات نطفه را خدا بیان کرد تا به مرحله تکامل جسمی در رحم رسید، اونجا فرمود ثم انشأناه خلقا آخر، یک آفرینش دیگری اینجا رخ داد، یک حادثه جدیدی اتفاق افتاد در رحم مادر که روح در اون بدن دمیده شد و از اون خدای متعال به خلق آخر با آفرینش دیگر یاد میکنه. در این آیه کریمه هم فرمود یسالونه که عن الروح قل الروح من امر ربی، از روح سوال میکنن، اما به شما بگویم روح از عالم خلق نیست تا شما با تجربه در آزمایشگاه ها با سیتی اسکن ها با نمیدونم اشعه ماوراء بنفش با ابزار علمی با چشم های مسلح بتونید روح را هم مثل سلول، مثل ویروس، مثل میکروب بتونید کشف بکنید. این از عالم خلق نیست تا شما در محدوده علوم تجربی، که این محدوده علوم تجربی با همه وسعتی که دارد، قل متاع الدنیا قلیل، این آسمان، این ستارگان، این اختران، این اجرام، این موجودات بیشماری که بالای سرتون رصد میکنید و بعضی ها با میلیون ها سال فاصله خودشون رو با نور خودشون به شما نشون میدن، این مجموعه در محاسبه با عالم امر که روح شما از اونجاست، این قول متاع دنیا قلیل، متاع دنیا کمه. اگه متاع دنیا کمه، شما برفرض که دنیا شناس شدید، تمام ابعاد عالم فیزیک و ماده رو تونستید با چشم مسلح احصا بکنید، این همه کتاب هایی که در علوم تجربی نوشته شده، که خود این که چقدر کتاب و چقدر رشته های علمی امروز در دانشگاه های دنیا مورد تحقیق و پژوهش و تعلیم و تعلم است، خود بردن اسامی رشته ها و عناوین علوم خودش یک کتاب‌های مفصلی خواهد شد. اگر گیرم شما همه ستارگان رو شناختید، همه اجرام کیهانی رو با فاصله‌های میلیون‌ها سال نوری رصد کردید و تحت تسخیر علمی خودتون قرار دادید، بدن خودتون رو شناسایی کردید، انواع بیماری‌های ناشناخته را شناختید، درمان‌های مجهول را کشف کردید، تازه متاع دنیا قلیل، متاع دنیا کم است. اما قل الروح من امر ربی، اون امر رب، الا له الامر خلق و الامر، خدای متعال عالم خلق داره و عالم امر داره. در عالم خلق محدودیت است، تدریج است، تفر محال است، پرش از مدار اسباب و مسببات محال است، اما در عالم امر اینجور نیست. این میکروب از نظر پزشکی باید این مریض رو بکشد، میرود پیش امام رضا علیه السلام، مریضش رو میبرد، دخیل میبندد در پنجره فولاد حضرت رضا علیه السلام، با پیشبینی قطعی اطبا که این عمرش یک هفته بیشتر نیست، میره اونجا درمان کامل رو میگیرد، هیچ بستریش هم نمی کنن، جراحیش هم نمی کنن، داروی تلخ هم به کامش نمی ریزن. عالم امر چه نوع عالمیه؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اونجا با اراده است، با اسباب نیست، خدا سبب ساز است و خدا سبب سوزه. اون روح که از عالم امره، عالم امر عالم وحدت، در اونجا کثرت راه نداره. و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر، خدا یه امر کرده، این مجموعه کائنات و عالم امکان که شما مرز عالم امکان رو نمیتونید محدود بکنید، هر قد برید با پایان عالم نمی رسید. عالم کتابی است که نه صفحه اولش رو کسی می تواند برود و بخواند، نه صفحه آخرش رو می رسیم تا اینکه مجموعه کتاب آفرینش رو ما خوانده باشیم. این مجموعه آفرینش
با یک کن به وجود آمده است. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. حالا امام زمان ما جان عالمی به قربانش، این امام زمان حدود 100 اسم و لقب در روایات برای این بزرگوار آمده است. یکی از اسامی حضرت صاحب الامر است که در قرآن کریم شما می‌خوانید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کنید الله را و فرمان رسول او را ببرید و کسانی که اولو الامرند. این اولو الامر با توجه به یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و با توجه به این آیه سوره مبارکه یاسین که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، معلوم می شود او جان عالم است، او قطب عالم است، او رمز وحدت جهانیان هست و اگر روزی حجت سایه لطفش را از روی موجودات بردارد، همون گونه که روح وقتی از بدن مفارقت میکند، این بدن با همه سلولهایی که در کنار هم انجام وظیفه میکردن و هر کدام عضوی رو تشکیل داده بودن و یک بدن سالها میتونست کار بکنه، به محض اینکه روح ازش جدا شد، یواش یواش همه نوای جدایی سر میدهند و این متلاشی میشه. وقتی متلاشی شد، بیجان شد، قدرت دفاعی نداره. دیگه کرمها میان، عقربها میان، مارها میان و اگرم هیچی نیاد خودش میگنده، خودش رو از بین میبره. لذا رمز وحدت عالم به یک روح نامرئی است از عالم امر و جامعه بشری هم با کثرتی که دارد، تا اتصال این کثرت به اون وحدت که از عالم امر است و صاحب امر خدا معرفی کرده و اطاعتش رو واجب کرده، تا با او ارتباطش برقرار نشود، این مثل بدن مرده است که همیشه حالت انفعالی داره. یعنی بسیاری از انسان ها مرده های متحرکن، خودشون زندگی نمی کنن. این فضاست که اونها را میبره، دیگران رنگشون میکنن، مد براشون درست میکنن، شعار تو دهنشون میگذارن، اراده ها را تحت تأثیر بمباران تبلیغاتی تغییر میدن، بدی ها را خوب جلوه میدن، خوبی ها را بد جلوه میدن، یه لحظه یه آدمی رو خیلی خوب جلوه میدن، روز بعد که برق بر میگرده همون آدمی که دیروز بسیار تعریف میشد حالا درست برعکس میشه. این مادامی که انسان ها به اون اراده مطلق خدا اتصال پیدا نکنن، این اراده انفعالیه. علوم ما هم علوم انفعالیه، علوم فعال نیست. این که در روایت در دعاها ما داریم اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا، بار الله پروردگارا دنیا را مقصد ما قرار نده، ما آخرتی در پیش داریم، همه فکرمون به دنیا باشه آخرت رو از دست میدیم. لا تجعل دنیا اکبر هم منا، یه حسابی هم برای آخرتتون باز کنید، هر روز یه قدمی هم برای آباد کردن سرای ابدیتتون بردارید. فردا دیر است، ما زندگی رو از اینجا میبریم، اونجا به کسی زندگی نمیدهند. این آیه در سوره مبارکه نجم است که فرمود لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. این که رهبر عزیز ما، کارشناس دین و دنیای ما، در این طی سالهای اخیر، یک سال را سال اصلاح الگوی مصرف، سال بعد را سال کار و تلاش مضاعف، سال بعد را سال اقتصاد و سال مثال را سال تولید معرفی کردن. اینا دروس قرآنیه، ما باید کار کنیم، دیگران به ما چیزی نمیدهند، هر ملتی دارای هر چیزی شده بر اساس تلاش و کار مضاعف خودش به جایی رسیده، با تنبلی و بیکاری و گیر دادن و تقصیر رو به عهده همدیگر گذاشتن هیچ پیشرفتی در هیچ جایی پیش نمی رود. ما باید پرفایده باشیم و کم هزینه، برای نظاممون، برای خانوادمون، برای همسایمون، برای محیط تحصیلمون، برای اداریمون، همش کارمون کندن و گرفتن نباشه، بازدهی داشته باشیم، ما برای اونجا مفید باشیم، ارتباط ما ارتباط اثرگذار باشه. اگر از جای اثر میگیریم در اونجا یه نقشی هم داشته باشیم، یه سایه هم داشته باشیم، یه میوه هم داشته باشیم. هم اصلاح الگوی مصرف، هم کار و تلاش مضاعف، اگر در کنارش توجه به تولید، تولید داخلی، همون جور که هسته ای بومی شد، دنیا به وحشت افتاد و بنا گذاشت که پاروی گلوی ما بگذارد، خفه کند که تا ما نتونیم پیش بریم اقتصاد ما هم بومی بشود، یک قدم دشمن ما به یأس و جوانهای ما به امید و جهش و پرواز نزدیک می شوند. اینا در اتصال به یک مرکز که ملت برای حفظ وحدت خودشون یک قطبی داشته باشن، یک پرچمداری داشته باشن، آخرین حرف رو از یک حلقون بشنون، کلو حزبن به ما لدیهم فرحون، هر گروهی هر سنفی یک سازی داشته باشن و همه رو بخوان به با ساز خودشون به حرکت در بیارن. این همون افتراقیست که منشأش مردگی و مرگ بیروحیه. وحدت و اتحاد نشانه حیات و حیات امر رب است و قطب و ماورایی دارد که در عالم ولایت صاحب امر امام زمان ارواح و نافدا قطب عالم و جان عالم در تکوین، و از نظر تشریع هم جان آدمیان است که اگر همه خودشون رو زیر این پرچم آوردن و با دستورات او مدارهای خودشون رو پیدا کردن، یک وحدت قطعی و پیشرفت روزافزون به اقتداری پیش میاد که دشمنها احساس میکنن ما مرده نیستیم تا تو تابوت ما را ببرن و از این سو به اون سو بگردانن. ما خودمون زنده ایم، خودمون زندگی میکنیم، خودمون تولید میکنیم، خودمون مصرف میکنیم، و اگر شما درها را هم به روی ما ببندید، چون حیات داریم سازنده ایم، چون زنده ایم مولدیم، و چون زنده ایم منسجمیم و وحدت داریم و زیر بار هیچ کسی و هیچ قدرتی نمی رویم. این است که وجود مقدس حضرت حجت را باید بشناسیم. رمز وحدت ماست، رمز عزت ماست. لولا الحجه لساخت الارض و اهلها. اگر امام زمان یک لحظه نظرش رو بردارد، همه عالم از بین می روند، مجموعه عالم سر سفره حضرتن. حاج نصیرالدین طوسی افتخار ما، افتخار عالم علم، افتخار اخترشناسان، افتخار ریاضیدانان، افتخار فلاسفه، افتخار سیاستمداران. خواجه نصیر طوسی در مورد امام عصر ارواح نافدا جملات قشنگی رو از روایات استفاده کرده و بیان کرده است: به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و عدمه منا. می فرماید که وجود امام عصر ارواح نافدا لطف پروردگار متعال است. تصرف ولایی حضرت، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند. یه نظر لطفی بکنه ما آباد میشیم، ما آباد بشیم دنیا را آباد میکنیم. آقای بهجت ما میفرمودن اگر نفس انسان اصلاح بشود، به تدریج عالم اصلاح می شود. این اصلاح نفس جذبه ولایی می خواد، الگو می خواد، نفس می خواد، دم مسیحایی می خواد، مسیحی می خواد که بنمد در ما اون معنویت و اون معرفت را. و ما امروز در فضای غیبت به سر میبریم. ما یوسف و خودمون رو در چاه غیبت خودمون انداختیم که خواجه نصیر میگوید عدم و همنا، این که حضرت در میان ما دیده نمیشن عاملش خود ما هستیم. ما یوسفمون رو در چاه غیبت قرار دادیم. اگر ما بودیم و تو سر و کله هم نمیزدیم، وقتی به مسئولیت ها میرسیدیم تکبر و غرور ما را وادار به ایجاد اختلاف نمی کرد، بلکه انسجام خودمون رو با همه حفظ می کردیم، نشون میداد که ما تشنه وحدتیم و ما از تفرقه و اختلاف و جدایی رنج می بریم. و اگر آتش داشتیم، قل افرئیتم ان اصبح ماؤکم غورا، آخر سوره مبارکه ملک، قل افرئیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اون ماء معین، اون آب گوارا وجود نازنین امام زمان است. آب جریان پیدا میکنه، همه جا را آباد میکنه، اما ما باعث شدیم که این آب جریان پیدا نکند. تجربه است، امتحان است. قدم هایی برداشتید، 33 سال شهید دادید تا کشورتون رو با استقلال زیر پرچم نایب امام زمان داشته باشید. این چند قدم رو هم با استقامت پیش ببرید، خودش تشریف بیاره انشاءالله. او روح عالم است و از عصمت برخورداره، قدرت خدا تو وجود اوست، ید الله فوق ایدیهم هست. امروز هم ما در پناه امام زمان داریم زندگی میکنیم، اعتقاد داریم ما بی صاحب نیستیم و حضرت هوای ما را دارند و از این به بعد هم انشاءالله خواهند داشت. حالا با خود حضرت تقاضا بکنیم آقا جان دل ما را با خودتون به کربلا ببرید. کربلایی ها روز دوم به کربلا میرسند. حضرت ابی عبدالله الحسین امشب در راهند، ولی مثل فرضایی وارد سرزمینی میشوند و در اون سرزمین میبینند که دهقانی مشغول کشاورزی است. سوال میکنن که اسم این سرزمین چیه؟ جواب میده اینجا قاضریه است. آیا اسم دیگری همین منطقه دارد؟ بله، نینواست. اسم سومی هم دارد. این رو محققین میگویند که نینوا اسم مجموعه منطقه بود، کربلا که از کربل هست، یه جایی بود که آب ناگواری داشت و منطقه خشک و سوزانی بود برای زندگی. قاضریه جایی بود که اونجا آب گوارا داشت و حضرت سیدالشهدا علیه السلام وقتی این منطقه رو پرسید گفتن اینجا کربلاست. از این منطقه عمومی که یک منطقه اش آب گوارا دارد و یک منطقه اش آب ناگوار دارد، این کربلا از همون کربل به معنی جایی است که آبش دم دسته ولی گوارا نیست. و قاضریه جای خوش آب و هوایی بود. اما حضرت سیدالشهدا مواجه شد با لشکر حور. حور اجازه نداد. امام حسین منطقه را شناسایی کرده بود و وقتی که به حور گفت حالا که نمیگذاری بگذار برگردم، حور اجازه نداد، فرمودن جا عوض کنم، باز هم نگذاشت، لذا به قاضریه نرسید. وقتی از این مرد پرسید اسم دیگری هم دارد، گفت کربلاست. سیدالشهدا فرمود اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا. فرمود هنا مسار عشاق، هنا منافع رکاب. یاران من، بارهاتون رو پیاده کنید، زن و بچه را از کجاوه ها پایین بیارید، همینجا خیمه و خرگاه برپا کنید، اینجا کربلا، اینجا خوابگاه عاشقان است، اینجا قربانگاه است که قربانیانمون رو باید اینجا تقدیم فرمود. نقل شده حضرت زینب سلام الله علیها از گفتگوی حضرت امام حسین با خبر نبود، آمد پیش امام حسین عرضه داشت داداش اینجا چه سرزمینه، دلم گرفته،
گریم میاد تو این سرزمین. ابی عبدالله فرمودم زینبم اینجا همون جاییست که با خدا عهد کردیم اینجا برنامه همون رو پیاده کنیم. روزی که وارد شدن دلها گرفت، اما بمیرم روزی که خارج می شدن از کربلا، در مثل فردای حضرت زینب چه عظمتی داشت، چه احترامی داشت. از کجاوه وقتی میخواست پایین بیاد، محرم های زیادی دور کجاوهش رو گرفته بودن، مسابقه میگذاشتن که عمه جانشون پا روی زانوی اونا بگذارد و از محمل پیاده شود. اما روز 11 وقتی میخواستن از کربلا برود، یه مش ارازل، یه مش اوباج با نیات بد آمدن. اما دختر امیرالمومنین شیرزن بود، تصرف ولایی کرد، نهیب زد بی حیاها اینا ناموس خدا هستن، نزدیک نشوید. با نعره جانانه حضرت زینب گویا خشکشون زد، همه را بی بی خودش سوار کرد، اما کسی نبود خودش رو سوار کند. بعضی ها می گویند یه نگاهی به طرف علقمه کرد، علم دارم عمل فضلم، برخیز و خواهرت رو در میان نامحرمان دریافت.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، الا لعنة الله على القوم الظالمين.